متشکریم از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ایران ایستاده است، ایران ایستاده است، نه از روی لجاجت که بر اساس وعده الهی که فإن حزب الله هم القائمون.
صهیونیسم به خیال خام خودش قلب مقاومت را هدف گرفت. نمی دانست قلب ما در آسمان ایران می تپد، نه در خاک.
وقتی ایران می خروشد، دریای مدیترانه هم از خشم عدالت به لرزه می افتد. این خاک محل عبور دشمنان نیست، گورستان توهم.
بله، شنونده محترم دیگه برای ما نوشتند: موشک ها زبان دیپلماسی ما نیستند، اما وقتی زبان دشمن باروت است ما هم پاسخی در خور داریم.
شنونده عزیزی با شماره 0919-1421 گفتند که اسم گلناز مسگریان، البته از دماوند: یا حسین مددی، ما برای صلح می جنگیم، اما صلحی که عزت داشته باشد، نه گدایی در سایه اشغال.
بله، سرکار خانم پروانه خدابخش نژاد به شماره 0916 آخر شماره شون 2734 نوشتن: اگر روزی موشکی از ایران برخیزد، صدای فریاد مظلومان غزه در آن پیچیده است.
سمانه ابراهیمی از تهران اینطور گفته: نبرد ما نبرد خاک نیست، نبرد آرمان است، نبرد آزادگی در برابر اشغال است.
بله، شنونده خوب رادیو برای ما نوشتند: ما همان ملتی هستیم که با دست خالی در برابر تمام ابرقدرت ها ایستاد و شکستشان داد.
این صدای ایران نیست که از تل‌آویو شنیده می شود، این فریاد امت اسلامی است از حنجره ایران زمین.
ما فرزندان عاشوراییم، ما فرزندان عاشوراییم، اگر باشد در برابر تمام دنیا هم خواهیم ایستاد.
فتح قدس وعده الهی است و ما نسل عمل به وعده ایم، نه نسل تماشای آن. آقای بوسیقی، واسه میخواییم گفتگو کنیم.
بسیار علی،
با دکتر محمد رسولی، حقوقدان، در رابطه با پیگیری مطالبات دیپلماسی از منظر حقوق بین‌الملل.
سلام عرض میکنیم جناب آقای دکتر محمد رسولی،
وقت شما بخیر.
سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام و درود دارم خدمت شنوندگان گرامی و تسلیت ایام، در خدمت شما هستم.
بفهمید آقای
رسولی. متشکرم سرکار خانم محبی فرد. آقای رسولی، ما در خصوص تحولات اخیر منطقه و حماسه‌ای که ایران آفرید داریم با شنوندگان خوب رادیو صحبت میکنیم. شما تحلیلتون از وقایع اخیر و تحلیل منطقه‌ایتون چیه؟
عزیزم به خدمت شما، حالا در این فرصت کوتاه، حالا بدون خیلی آمادگی قبلی، میخوایم یه تحلیلی ارائه بدیم که در این حال گویا باشه و در این حال تکراری و کلیشه‌ای نباشه. میشه به این موضوع اشاره کرد که خب ما یک تقابلی داریم بین غرب و شرق، و هنگامی که من عرض میکنم شرق، منظورم ایران هست، چون ایران اگرچه امروز بخشی از تمدن شرقی است، ولی قلب و خواستگاه تمدن شرق ایران بوده و هست. این ایران عدالت خواه در طول 10,000 سال تاریخش که بنیانگذار حقوق بشر در جهان، برخلاف اون چیزی که غربی ها میگن همین ایران بوده، توی این 4-5 دهه اخیر تلایدار و تلیدار آزادی بخشی برای همه مستضعفین و تحت استعمار جهان بودن. خب تو این وضعیت وقتی به شرق، یعنی به ایران حمله میکنه و این وقایعی که تو 2 هفته اخیر شاهدش بودیم، این در واقع میشه گفت شاید به گونه یکی از نقاط اوج این تقابل است. نتیجه این که این تقابل داشت، بدون این که بخوایم شعار بدیم، امروز هر محقق و پژوهشگر بی‌طرفی اذعان میکنه که اگرچه شاید در اون ضربه نخست ما یک سری صدمات و تلفات جانی و به ظاهر دنیوی داریم، ولی تا اینجای کار غلبه و پیروزی بی شک و تردید با ایران بوده، که اگر بخوایم به چرایی این پیروزی بپردازیم، خودش بحث مستقل و مجزایی رو میطلبه. اما در حد اینکه خیلی کوتاه اشاره کنیم به چرایی این پیروزی، اون اتحادی بود که برخلاف تصور و محاسبه دشمنان مهاجم بین عموم ملت ایران با نیروهای مستلزشون برقرار شد و یک دلی در کشور ایجاد شد که این همه محاسبات رو به هم زد. به گونه ای که من اجازه میخوام از شما رو این آنتن زنده در رادیو گفتگو عرض کنم، بیتاروف در طول این 12 روزی که جنگ بود، به گمان من و به عقیده خیلی از پژوهشگرا، حتی یک نفر به مخالفین جمهوری اسلامی اضافه نشد و بسیاری از افرادی که وسط بودن یا بیطرف بودن یا خیلی به این مسائل سیاسی اجتماعی علاقه نشون نمیدادن، از جون و دل طرفدار نظام و کشور شدن، به ویژه که احساس کردن موجودیت کشورشون در معرض خطر است. و اون چیزی که تا اینجا هست میشه گفت غلبه و پیروزی در مجموع با ایران بوده، و چه از جهت روانی و تبلیغی و روشنگری غربی ها و مهاجمین شکست خوردن، چه از جهت اون انسجام داخلی که بر ما برای ما داشت دستاوردهایی داشتن. مثلا من اشاره کردم این نافی اون مسئله نیست که ما بخوایم منکر بشیم بسیاری از سرداران بزرگ رو در عنوان البته شهادت در این دنیا از دست دادیم، اما در مجموع که در کفه ترازو بذاریم برتری با ایران بود و الانم وضعیت جهانی به سود ایران هست. اگرچه ممکنه همین امروز رو کسی نگاه کنی یا دیروز و فردا رو خیلی روشن نباشه، اما اگر یه نگاه چران از بالا نگاه بکنیم، کفه ترازو به نفع ایران پایین هست و افول دشمنان رو میشه در آینده نه چندان دور دید، به ویژه که ما اگه توجه کنیم به اون شعارهایی که مهاجمین دادن در داخل کشور خودشون، الان اونا زیر سوال هستن. من برای اینکه پرگویی نکنم قطع بکنم که شما فرمایشی دارین بفرمایید.
آیه دکتر، عرض کنم خدمتتون، شما از منظر حقوق بین الملل و دیپلماسی، ایران پرونده حقوقی برای تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی و ایالات متحده تشکیل داده یا هنوز تشکیل نداده؟
من که این پرونده به کجا رسیده اطلاع ندارم،
اصلا تشکیل شد.
من میدونم که دستگاه دیپلماسی ما و اون نهادهای زیرفت این کار رو شروع کردن.
آقای رسولی، اصلا پرونده تشکیل شد که بخواد رسیدگی بشه؟
ببینید، این آخه این مثل مثلا دادگاه داخلی و حقوق خصوصی نیست که بگیم حتما یک پوش پرونده است و الان تو فلان شعبه است. اما خب بسیار از اعتراضات از طرف ایران به طور قانونی تو مراکز زیرفت ثبت شده. این که چگونه بهش رسیدگی بشه و سازوکار اونها به ویژه که تا حدی متأثر از قدرت‌های غربی هستن اون بحث دیگری است، ولی پرونده‌های هم در گذشته هم اخیراً تشکیل شد. این داره دقیقاً کجاست؟ اینو شاید بهتر باشه از دوستان امور خارجه پرسید.
اصلا ما توقعی نداریم که اگر پرونده‌ای هم تشکیل بشه بهش رسیدگی بشه. حالا شما چون کارشناس حقوق بین الملل هستید، از نظر حقوق بین الملل و دیپلماسی ما از شما سوال کردیم که اگر اطلاعی دارید دوستان خوب شنونده در جریان قرار بگیرند.
بخیر، شما از نکته بسیار بسیار درست اشاره کردید که توقعی از اونها نداریم به جای برسه. اما بله، پرونده در یک بحث کلی تشکیل شده و خود تشکیل پرونده حتی اگر به نتیجه نرسه برای روشنگری افکار عمومی و اذهان عمومی در سطح جهان مفید هست. یعنی
دقیقا پیرو صحبت همکار ارجمندم خانم مولوی فرد، چیزی که گفتن ما اصلا دیگه به سازمان‌های بین‌المللی ازشون انتظاری نداریم. وقتی که غزه دو سال زیر بمباران وحشیانه اون کفتارها هست و دهان مجامع بین‌المللی بسته است و سکوت محض کردن، سکوتی که خجالت آوره، قطعا برای حملات دیگه رژیم صهیونیستی هم حرفی نخواهند زد و بهتر همون جور هم لال و سموبوک بمانند. اما خب قطعا ما باید پرونده رو در مجامع بین المللی تشکیل بدیم تا در آینده اگر نظم و تحول در نظم بین المللی اتفاق افتاد بتونیم به اون استناد کنیم.
بله دقیقاً جان کرام، همینه که اگرچه امیدی نیست اما این مانع از این نیست که ما هر کار حقوقی و دیپلماسی که میتونیم در این رابطه انجام بدیم کوتاه بیاییم. یعنی باید تشکیل پرونده داد، انجام داد، در دادگاه های زیرفت بین المللی، دیوان کیفری بین المللی اقدام کرد و جالب بعضی از این نهادهای قضایی بین المللی خود این قدرت های استکباری مثل هم رژیم صهیونیستی هم آمریکا ازش خارج شدن که عضو اونجا نباشن. اما خب به هر جهت خود این هم همین گفتن هاش مفیده، فایده است. نه اینکه ما فقط امیدمون به اونجا باشه و تصور کنیم که اونا حتی ما رو میگیرن میرن، اما اقدامو برد کرد و اقداماتی انجام شده. من میخوام از همین جایی بس اتفاقی بریدی بزنم و تجربه فرمایش شما به همین بحث های حقوق بشری که آمریکا و اینا به هر جهت در جهان در سده های اخیر نمال امسال و پارسال شعارش رو میدن. خب ببینیم که خود آمریکا که در جهان تبلیغ میکنه، من مثلا اون کشوری هم که نماد حقوق بشر و گسترش و ترویج این هستم، هرچی بره بررسی بکنی ببینی که ناقص‌ترین حقوق بشر در جهان آمریکا و ازنا بشه و این درست خلاف اون چیزی که شعارشو میدن. ولی یه نکته ظریفی اینجا هست که شاید کمتر بهش پرداخته شده. استفاده که آمریکا از حقوق بشر میکنه دقیقا به این صورته که گاهی اتفاقا واقعا دنبال حقوق بشر تو بعض جا هست. اما کجا؟ یه جاهایی یه کشورهایی به خاطر اون ساختار سیاسی و سنتی خاص خودشون میتوان به بهانه حقوق بشر اونجا دخالت کرد و اون کشور رو تخریب کرد. اونجاها بله به عنوان حقوق بشر وارد میشه. یه جاهایی دقیقا همون حقوق داره نقض میشه، ولی مصلحت و منفعت آمریکا در اینه که اونجا نقض بشه ایب نداره، اونجا کاری نداره. حالا شاید به جاهایی بهتر اسم کشور رو نبریم، ولی میبینیم که یک رفتار کاملا دوگانه و این حقوق بشر فقط و فقط یک حربه و وسیله‌ای در اختیار آمریکا که اون منافع شیطانیشو پیش ببره. هیچ کجا صادقانه برای اجرای حقوق بشر آمریکا ورود نکرده، مگر یه جایی که خواسته بهانه‌ای بتراشه که برخی افراد عامی و بی‌اعتبار رو بتونه فریب بده، شاید با خودش همداستان و همرفت. البته گذر زمان چنان امروز مردم آگاه شدن که حتی اون کشورهایی که به ظاهر تایید میکنن آمریکا دنبال حقوق بشر هست، خودشون در درونشون میدونن که اصلا چنین چیزی نیست و آمریکا و یعنی که ما دقیقاً امروز دقیقاً به معنای تمام ادبیاتی میتونیم اصطلاح حقوق بشر آمریکایی رو در مقابل حقوق بشر قرار بدیم. یعنی چطور میگیم سیاه سفید روز شب؟ میتونیم بگیم حقوق بشر مخالفش حقوق بشر آمریکاییه. این وضعیت رو داره آمریکا در خصوص حقوق بشر.
بله
خدمتتون.
خواهش میکنم. خیلی لطف کردین آقای محمد رسول، حقوقدان و پیگیر مطالبات دیپلماسی از منظر حقوق بین الملل. اگر صحبتی نداری با اتون خدافظی کنیم.
سپاسگزار شما این، ولی خب اینه که امروز روز ثابت کردن هواپیمای مسافربری ماست که این خودش هم یکی از عملیات های حقوق بشری
بله در ابتدای برنامه هم ما بهش اشاره کردیم. خیلی متشکرم که باز هم یادآوری کردید.
بله خیلی کوتاه به تاریخ آمریکا تو همین چند مثلا تو 60 سال اخیر تو ایران اشاره کنیم. اولین نماد حقوق بشر یک ملت اینه که اونا حق تعیین سرنوشت سیاسی خودشون داشته باشن و آمریکا این که حکومت دولت ملی ما رو شادران دکتر محمد مصدق ساقط کرد، بعد از تجاوز صدام که هر دانش آموخته حقوق میداره اون تجاوز و تهاجم بود دفاع کرد و همینطور مدافع ناقضین حقوق بشر تا امروز بوده. در خدمت شما هستم، براتون از این سلامتی دارم.
برای شما هم همینطور، خدا حافظتون باشه و شب شما بخیر.
متشکرم آقای دکتر رسولی، شب شما بخیر.
پویش مردمی ایران من.
شما هم میتونید یه رسانه باشید.
شما هم میتونید در انعکاس صدای حقیقت مشارکت داشته باشید و صداتون رو به گوش همه برسونید. برای این منظور فقط کافیه تولیدات رسانه‌ای خودتون رو از طریق پیام رسان‌های داخلی به شماره 0999-922-21401 ارسال کنید. تولیدات دریافتی در صفحه ویژه ایران من در تلویزیون و تولیدات منتخب از شبکه های رسانه ملی پخش خواهد شد. توجه کنید که انتشار تولیدات مردمی با محورهای روایت زندگی، جلوه های همدلی و اقتدار ملی اولویت بیشتری دارند. پل ارتباطی ما رو برای شنیدن صدای خودتون فراموش نکنید. 0999-922-21-401 پویش مردمی ایران من. ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
اما همراه شما هستیم همچنان با برنامه طلوع حماسه و امیدوارم شما دوستان خوب شنونده هم همراهی بفرمایید. 30,000 10,35 آقای بوسوقی.
بله پیامک های بسیار زیادی داره از شنوندگان خوب رادیو میاد. آقای بهروز علیزاده حداد از چابهار نوشتن سلام، وعده خدا پیروزی حق بر باطل است و شک نداریم پیروزی از آن ما و نابودی از آن صهیونیست شیطان صفت است.
خیلی متشکرم که این پیامک رو خوندید. اما میخواییم باز هم در خدمت کارشناس دیگری باشیم، جناب دکتر کامبیز مهدیزاده، مشاور رئیس بنیاد ایران شناسی ریاست جمهوری. سلام، شب شما بخیر.
سلام آقای مهدیزاده، وقت شما بخیر.
عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما موجودی عزیز و ملت بزرگ ایران، همچنین تسلیت و تعزیت دارم حیام رو در خدمت شما.
متشکرم. آیه دکتر مهدیزاده، شما مشاور رئیس بنیاد ایران شناسی ریاست جمهوری هستید و در اون جبهه برای ایران عزیزمون دارید فعالیت میکنید و من شبکه‌های مجازی و سایت‌های مختلف رو که داشتم بررسی می‌کردم در این مدت مقالات بسیار زیادی رو نوشتید. اگر امکان داره تحلیل خودتون رو از شرایط موجود بگید. ما البته ساعت 21 خبر داریم، در این فرصت محدود در خدمت شما باشیم.
ببینید خب در طول تاریخ ملت ما همواره ثابت کردن که اهل صلحن، اهل دوستیان و تاریخ زردین ما و تاریخ بزرگ ما این رو همیشه نشون داده. خب تو این شرایطی هم که پیش اومد، خب حضور مردم و دلاوری نیروهای مسلح ما باعث شد که این توطئه خونسا بشه و ما پیروزی اصلی که به دست آوردیم در 4 آیتم بوده که من میخوام خدمتون اشاره کنم. داریم الو؟
بله بله صدای شما رو داریم، بفرمایید دکتر.
یک، خب ما تونستیم که ببینید افکار عمومی دنیا رو به نفع خودمون داشته باشیم. خب ما باید اگر میخواستیم امروز پرچم ایران تو کانادا، تو قلب آلمان، تو قلب اروپا به اهتزاز در اومده، همه به حقانیت ایران عزیز ما پی بردن. پیروزی دیگه‌ای که ما به دست آوردیم در جهان عرب بوده. ببینید اسرائیلی‌ها همیشه اعراب رو تحقیر می‌کردن به خاطر اینکه، و با دید تحقیرآمیز نگاه می‌کردن به خاطر اینکه جهان عرب شکست خورده بود. امروز ما تونستیم این صد رو بشکنیم، این تابو رو بشکنیم و اسرائیل رو نشون بدیم که اگر بخوایم از وطنمون، از خاکمون دفاع خواهیم کرد. بحث بعدی بحث اینه که ما مردم رو که بعضن گله داشتن، انتقاد داشتن، برای وطن، برای خاکشون، برای کشورشون همه همدل شدن، همه همصدا شدن. این داشتن مردم در کنار حکومت از هزار تا بمب اتم قوی تره و ما باید این فضا رو حفظ کنیم و نگذاریم که این همدلی که ایجاد شده از بین بره. ببینید اسرائیل در تمام جنگ‌هایی که داشته سعی کرده که همیشه جنگ‌هاش کوتاه باشه. شما جنگ اسرائیل با اعراب رو نگاه کنید، جنگ شش روزه، جنگ اسرائیل با حزب الله، و هیچ وقت دنبال جنگ فرسایشی نرفته. در باره ایران هم همین فکر میکرد، فکر میکرد که میتونه در مدت زمان کوتاهی بیاد و آسیب بزنه، با تصور به این که جنگ های قبلیش هم به این شکل بوده، ولی فکرشو نکرده بود که هم ملت بزرگ ایران، هم نیروهای مسلح ما آمادن که دست هر متجاوزی رو کوتاه کنن. البته این طرح و نقشه نتانیاهو از زمان برجام بود، همون زمان هم ترامپ رو تحریک کرد که از برجام خارج بشه. امروز هم که آمریکا رو وارد جنگ کرد و صابون زیر پایهای ترامپ کشید و با انجام عملیات فریب، باز هم نتونستن به اهداف خودشون برسن. میخوام از این ما بهتون اشاره کنم که شما ببینید برنامه تاکر کارلسون رو اگر ببینید، یک مجری مطبعه فاکس نیوز هست، این با شخصی یک سناتوری به نام تد کروز اومده صحبت میکنه و میگه که شمایی که میخواید کشوری رو سرنگون کنید، کشور ایران سرنگون کنید، ایران چند میلیون جمعیت داره؟ تد کروز میگه من نمیدونم. سوال بعدیش اینه که چه قومیتایی تو ایران هستن؟ باز هم جواب قانع کننده ای نداره. یعنی این افراد و تندروهایی که اون برن هستن، یعنی نمیدونن حتی به کشوری که حمله کردن چند میلیون جمعیت داره و کورکورانه و از سوی قرضورزی میخواستن که بالاخره کشور عزیز ما رو تجاوز کنن، و ولی با پوشمندی نیروهای مسلح ما و مردم بزرگ ایران این توطئه بزرگ خونسا شد.
و چقدر آقای دکتر مهدی‌زاده،
سه دقیقه مونده،
و چقدر قشنگ تیرشون به سنگ خورد و چه انسجام قشنگی رو در بین مردم عزیز ایران ایجاد کردن. یعنی دقیقا عکس چیزی رو که میخواستن نتیجه گرفتن.
بله. ببینید این وحدت ملی و پنجره که ایجاد شده مهمه که ما اینو حفظ کنیم. کسانی که دل در گروه ایران عزیز داشتن، چه داخل چه خارج، چه افرادی که از زندان پیام منتشر کردن، چه خواننده های اون ور آبی، خواننده های داخل کشور، زیر زمین، روی زمین، یا نشون دادن که دلشون برای ایران میتپه. ما از همه اینها باید دعوت کنیم، تقدیر کنیم. پیام خوبی که آقای مولوی عبدالحمید داد، دعوت کرد مردم رو برای دفاع از ایران، همه اینها رو باید ما حفظ کنیم. از پیام های تفرقه انگیز جلوگیری شه. نباید بیان چون این شرایط بزرگان نظام رو بهشون افترا بزنیم، تهمت نمیدونم جاسوسی بزنیم. و متاسفانه در طول تاریخ هم ما شاهد بودیم. ببینید الی کوهن ها یا همین داماد جمال عبدالناصر، اشرف مروان، اینا هر روز شعار مرگ بر اسرائیل میدادن، هر روز علیه اسرائیل توطئه میکردن، پشت تریبون صحبت میکردن، ولی در نهایت مشخص شد که اینها خودشون ابتدا جاسوس اسرائیل بودن و اوغلا و خانه نشین کرده بودن، دلسوزان کشور رو خانه نشین کرده بودن، با انگ زدن، با بچت دادن. امروز زمان این بازی های سیاسی و جناحی نیست. امروز زمان وحدته. امروز زمان صادر کردن پیام های تفرقه انگیز نیست. نباید ما شاهد این باشیم که مثلا میگم در یک برنامه مجری صدا سیما بیا بگه که ما وارد ابهام هسته‌ای شدیم یا درصد غنی‌سازی رو صدا سیما تعیین کنه. اینها مربوط به مراجع زیرفت هستن، اینها مواردی هستن که مربوط به بزرگان نظام هستن. ممکنه یکی از این صحبت ها آتو دست این دوستان. همه الان شما میبینید همه دنیا باید بیان تجاوز رژیم صهیونیستی رو محکوم کنن، ولی مسکوت گذاشتن به خاطر اینکه واقعیتا اینا از آمریکا میترسن.
بله متشکرم.
ما نشون دادیم که جلوی متجاوز میستیم، دست متجاوز رو کوتاه میکنیم. امروز ما باید بدونیم اعتماد ملی فقط ابزار مصرفی نیست که ببینید فقط تو زمان جنگ و بحران ما بهش پناه ببریم و به قول معروف بعد از اینکه کارمون تموم شد دیگه بیان به مردم و وطن و دولت مستقر و افرادی که دیپلماسی مون زحمت بکشن توهین کنیم، وطن رو آهول حساب کنیم. نه، صاحب این خاک ملتن. امروز وقت بازی های سیاسی و جناحی نیست. امروز همه ایران هستیم، امروز همه پای خاکمون، پای وطنمون ایستادیم.
متشکرم.
امیدوارم بتونیم از این فضای همدلی که ایجاد شده نهایت بهره رو ببنیم.
قطعا همینجور آقای دکتر مهدی زاده، قطعا زمان تهمت های سیاسی نیست، اما خب دستگاه های امنیتی ما هوشیارانه تمام افراد رو در تمامی سطوح رصد میکنن و اجازه نمیدن خدای نکرده جریان نفوذ از هر فرد چهره حتی سیاسی شناخته شده‌ای بخواد به کشورمون آسیب بزنه. ما از شما خداحافظی میکنیم و تشکر میکنیم که در برنامه ما حضور داشتید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بازم خداحافظی.
ممنون شما هستم. سپاسگزارم از برنامه خوبت.
بله، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر کامبیز مهدی زاده، مشاور رئیس بنیاد ایران شناسی ریاست جمهوری.
حتماً ایران ایستاده است، بدانید چون ایمان ایستاده است. 0919 6421.
صهیونیست خواب نابودی ما را ببیند، ما بیدارتر از همیشه ایم. 0916 10 20.
اگر دشمن آتش آورد ما طوفان غیرت میفرستیم. 0915 21 26.
از تهران تا قدس راهی نیست جز مقاومت. 0912 48 52.
آن که با خداست از صهیونیست نمی ترسد. 0912 40 29.
ما وارثان خرم شهر و فاویم، حیفا هم خواهد شکست. 0912 80 86.
آزادگان جهان بدانید فریاد مظلوم لرزه بر تن متجاوز می‌اندازد.